سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان در 19 دسامبر برگزار شود. شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشتر این ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد. بخش کوتاهی خبری داریم. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستیم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها امریکا و متحدان غربیش از قتل های هدفمند و ناپدید کردن اجباری نیروهای پیشین افغان ابراز نگرانی کردند. شمار در افغانستان از دومین سال روز ترور دکتر ژاپنی تتسو ناکامو را یادبود کردند و پلیس ترکیه میگوید که از توطئه ترور رئیس جمهور رجب طیب اردوغان جلوگیری کرده. مشروع خبرها. امریکا و متحدین غربیش میگویند که از قتل‌های هدفمند و ناپدید کردن اجباری نیروهای پیشین افغان عمیقاً نگران هستند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفته بود که طالبان با حاکمیت در افغانستان تا حدود 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی را در 4 ولایت افغانستان کشته و یا ناپدید کردند. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و 20 کشور دیگر دیروز در یک بیانیه مشترک گفتند ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. در ادامه آمده که آنها از طالبان می‌خواهند تا از امنیت نیروهای پیشین و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان اطمینان دهند. طالبان در این مورد تا اکنون تبصره نکردند، اما در گذشته گفته بودند که عفو عمومی اعلام کردند که همه به شمول نیروهای امنیتی پیشین شامل آن می‌شوند. شمار از سیاسیون و شخصیت‌های مهم افغانستان با نشر ویدیوها و عکس‌ها به تتسو ناکامو را ادای احترام کردند. دیروز 4 دسامبر با دومین سال روز ترور تتسو ناکامو را مصادف بود. ناکامو را که به کاکا مراد مشهور بود، 2 سال پیش در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شد. او رئیس مؤسسه خیریه PMS بود که سالها را در افغانستان سپری کرد و چندین پروژه را در زمینه صحت، زراعت و آبیاری تطبیق کرد. برای تتسو ناکامو را که اصلاً ژاپنی است، با پاس خدمات شایسته شهروندی افتخاری افغانستان در سال 2019 میلادی اهدا شد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار حداقل 9 تن جان باختند. به گفته شاهدان یک موتر تیزرفتار دیروز در حال سبقت از یک موتر دیگر در منطقه اسپینخور ولسوالی بتیکوت از جاده منحرف شد و با یک درخت کنار جاده تصادم کرد. در این رویداد حداقل 9 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. به گفته مقام‌های محلی این حادثه در اثر بی‌پروایی راننده رخ داده است. کرکت بورد افغانستان بازیکنان شرکت کننده در جام‌های آسیایی و جهانی زیر 19 سال را اعلام کرد. کرکت بورد 20 بازیکن را در جریان کمپ آموزشی که برای برگزیدن ورزشکاران برتر از 20 تا 30 نوامبر در ولایت ننگرهار برگزار شده بود انتخاب کرد. به گفته بورد، کرکت بازان بر اساس نیروی بدنی، حفاظت از میدان یا فیلدینگ و مهارت‌های بالینگ و بتینگ برگزیده شدند. قرار است جام آسیایی زیر 19 سال در 19 دسامبر امسال در امارات متحده عربی آغاز شود. در کنار افغانستان، تیم‌های هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، کویت، نیپال و امارات متحده عربی در جام حضور خواهند داشت. پس از این رقابت‌ها، کرکت بازان افغانستان به وست اندیز خواهند رفت تا در جام جهانی زیر 19 سال بازی کنند. افغانستان در گروه سی این رقابت‌ها در برابر پاکستان، زیمبابوه و پاپوا نیوگینی بازی خواهد کرد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه‌های ترکیه از کشف بم در نزدیکی محل سخنرانی رئیس جمهور این کشور خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها توطئه ترور رئیس جمهور رجب طیب اردوغان چند لحظه پیش از آن افشا شد که او قصد داشت در شهر سارت سخنرانی کند. در گزارش‌ها آمده است که پلیس تلاش دارد پس از کشف بم عاملان آن را دریابد. رسانه‌های ترکیه همچنان گزارش می‌دهند که بم در موتر شخصی یک افسر پلیس جاسازی شده بود. صدها هزار تن در چندین شهر اروپایی به خاطر محدودیت‌های وضع شده پس از همگیری نو جهش یافته ویروس کرونا دست به مظاهره زدند. بیش از 40,000 تن دیروز در جاده‌های ویانا پایتخت اتریش تجمع کردند. سومین شنبه بود که به خاطر محدودیت‌های کرونا تظاهرات در شهرهای اروپایی برپا می‌شود. در چندین شهر بزرگ جرمنی هم ده ها هزار تن دست به مظاهره زدند. به دنبال شیوع نو دلتای ویروس کرونا در کشورهای اروپایی محدودیت ها افزایش یافته. در جرمنی و چند کشور دیگر تنها کسانی به رستوران ها، مرکزهای فرهنگی و فروشگاه ها رفته می توانند که واکسین مکمل دریافت کرده باشند و یا هم پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا دوباره صحت یاب شده باشند. قصر سفید و کرملین تایید کردند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در 7 دسامبر در یک تماس ویدیویی در مورد اوکراین و سایر مسائل گفتگو خواهند کرد. این نشست مجازی در حال برگزار خواهد شد که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد اهداف مسکو افزایش یافته و در عین حال ناتو و مقام‌های نظامی و استخباراتی غرب به تجمع نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین اشاره می‌کنند. واشنگتن و کیف میگویند مسکو ده ها هزار نیرو به شمول تانک ها و نیروهای توپچی را در غرب روسیه مستقر کرده و می تواند در اوایل جنوری برای حمله برنامه ریزی کند، در حالی که اوکراین تخمین کرده در حال حاضر حدود 95,000 سرباز روسی در نزدیک مرز با این کشور حضور دارند. ارزیابی استخباراتی آمریکا شمار این نیروها را 70,000 تن اعلام کرده است. روسیه نزدیک شدن ناتو با مرزهایش را نگران کننده و تهدید از جانب اوکراین را خط سرخ برای مسکو خوانده است. و رهبر کاتولیک های جهان میگوید در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلها میان شرق و غرب اروپا میشد، اما به گفته او امروز مهاجرت باعث ایجاد درس ها شده است. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانیش در یک نشست با مقام های یونانی و اتحادیه اروپا در شهر آتن سخن گفت.
اروپا همچنان با وقت گذرانی ادامه می دهد. جامعه اروپایی به جای این که انجن همبستگی باشد، توسط خودپرستی های نشنالیستی در هم شکسته. گاهی اوقات بسته و ناهماهنگ به نظر می رسد. در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلهای بین اروپای شرقی و غربی می شد و امروز مسئله مهاجرت باعث ایجاد شکاف بین جنوب و شمال شده است.
این اظهارات رهبر کاتولیک‌های جهان در حال صورت گرفته که در فصل سرما هزاران پناهجو به شمول افغان‌ها در مناطق مرزی با اتحادیه اروپا گیر ماندند و از داخل شدن آنها به این اتحادیه ممانعت می‌شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 11:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد و این برنامه تا لحظات بعد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. برخی از رسانه‌های جهان را تا لحظات بعد مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان در 19 دسامبر برگزار شود. جبهه مقاومت ملی با استقبال از این خبر گفته که کشور دیگر به استثنای پاکستان باید میزبان نشست باشد. وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد به خاطر جلوگیری از افزایش بحران بشری در افغانستان از این نشست میزبانی میکند. شمار از آگاهان میگویند که در نشست سازمان همکاری اسلامی باید حمایت درازمدت از افغانستان با بحث گرفته شود. جزئیاتش در این گزارش.
قرار است دو هفته بعد پاکستان از یک نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان میزبانی کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که این نشست به حمایت عربستان سعودی دایر می شود. در این حال جبهه مقاومت ملی یکی از گروه‌های اصلی مخالف طالبان از نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان استقبال کرده، اما گفته که این نشست باید در یک کشور بغیر از پاکستان دایر شود. در این نشست از نمایندگان دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین نیز دعوت شده، اما تا هنوز مشخص نیست که نمایندگان کدام کشورها در این نشست اشتراک خواهند کرد. زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد معتقد است که کمک‌های بشری موقت به افغانستان هیچ دردی را دوا نمی‌کند.
کمک های عجل بشری البته در کوتاه مدت مشکلات یک تعداد از مردم را کمتر می سازد، ولی با در نظر داشت عمیق بودن بحران اقتصادی افغانستان در طویل مدت کمک های بشری مشکل مردم را حل نمی سازد. تا زمانی که اقتصاد کشور به پای خود استاده نشود مشکل مردم قابل حل نیست.
شماری از ناظران هم در مورد نیت پاکستان در مورد افغانستان با دیده تردید نگریسته، میگویند اسلام آباد از سالها به این سو از طالبان حمایت کرده و در تلاش است تا اهداف استراتژیک خود را به کمک حکومت طالبان در افغانستان دنبال کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز همچنان گفته که تنها گذاشتن افغانستان در شرایط کنونی یک اشتباه بزرگ تاریخی خواهد بود. از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال جاری بر افغانستان، تعداد از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در مورد افزایش بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد با اشاره به این نکته میگوید:
متاسفانه طوری که سازمان‌های بین‌المللی از عمیق بودن بحران اقتصادی افغانستان اظهار تشویش کردند، احتمال زیادی وجود دارد که وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شود و مشکلات مردم افغانستان گسترده‌تر شود.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در هفته جاری اعلام کرد که نیاز به کمک‌های بشری عاجل در افغانستان سه برابر افزایش یافته و تا آغاز زمستان به اوج آن خواهد رسید. بر اساس ارقام این برنامه 23 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند و برای حل مشکلات افغان‌ها در سال 2022 میلادی به 2.5 میلیارد دلار کمک نیاز است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5. 11:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، نگاه میکنیم حالا به شمار از رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند.
تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و جابجایی افغان‌ها و مخالفت برخی از جمهوری خواهان. روزنامه ستارز اند استرایپس زیر این عنوان می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و اسکان مجدد افغان‌ها را امضا کرد، ولی برخی از جمهوری خواهان در روزهای اخیر از این اقدام انتقاد کردند. سناتور جیمز لانگفورد یکی از این معترضان گفت وقتی که بحث خارج کردن نیروها از افغانستان مطرح می شود، یگانه پاسخی که دیده این است که پول بیشتری برای این معضل اختصاص داده شود و می افزاید که این پول مالیات دهندگان آمریکایی بدون نظارت و پیگیری مصرف می شود. روزنامه می نویسد که این 7 میلیارد دلار علاوه بر 6 میلیارد و 300 میلیون دلار است که در ماه سپتامبر پرداخته شد و کل بودجه این بخش به 13 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. به اساس معلومات کمیته تدارکات کانگرس، از جمله این 7 میلیارد دلار 4 میلیارد و 300 میلیون به وزارت دفاع، 1 میلیارد و 300 میلیون دلار به وزارت صحت عامه و خدمات بشری اطفال و خانواده ها، 147 میلیون دلار به وزارت امنیت داخلی و 8 میلیون به مراکز کنترل و وقایه بیماری ها داده می شود. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که کسی در افغانستان اسلحه داشته باشد زمین هم به وی تعلق می گیرد، مطلب درباره سرنوشت هزاران خانواده‌ای که در منطقه فرقه کندهار ساکن بودند نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این خانواده ها هنگام جنگ های داخلی سالهای 1990 در این منطقه سکونت اختیار کردند، ولی چندین دهه بعد و پس از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست بر کشور مسلط شدند، آنها را به زور برچه از خانه هایشان راندند. نیویورک نیویورک تایمز از غلام فاروق یک تن از باشندگان این منطقه یادآور می شود که چگونه طالبان در تاریکی شب با وی روبرو شدند و با میل تفنگ مجبورش کردند که منزل خود را ترک کند. غلام فاروق می گوید که طالبان با وی گفتند که صرف لوازم و اساسیه خانه خود را با خود برده می تواند. نیویورک تایمز می نویسد که هزاران تن از افغانها با چنین وضعیت غم‌انگیز روبرو شدند و طالبان به نوشته روزنامه با تصرف جایدادها از مردم انتقام می گیرند و در خانه های تخلیه شده آنها سکونت اختیار کردند. نیویورک تایمز می افزاید که ساکنان این منطقه در حال آواره می شوند که افغانستان با وضعیت